تلفن خاطر انگیز و قدیمی صدا و سیما 162 شنونده صدای گرم شماست و منتظریم که صدای شما رو بشنویم. خیلی خب، قراره که برنامه تراز رو بشنویم، در مورد یارانه کارگران هست اگر اشتباه نکنم، برنامه مهمیه، گوش بکنیم با هم. برمیگردیم اینجا، برنامه رو ادامه خواهیم داد.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز.
به نام خدا. سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. در برنامه امروز تراز میخواییم به موضوع حذف کارگران از فهرست یارانه بگیران بپردازیم و چرایی این اتفاق. همطور که استحضار دارید، قانون هدفمندسازی یارانه ها تکلیف کرده از زمانی که این قانون تصویب شد تا الان که در حال اجرا هست، این که دهک های با درآمد بالا بایستی از فهرست یارانه بگیران حذف بشن. حالا مکانیزمی داره که بحث درآمد، اینکه ملکیت املاکی که طرف داره یا خودروهایی که داره یا سپرده بانکی یا احیانا سفر خارجی اگر رفته، اینها مد نظر قرار میگیره با داده هایی که در سامانه جامعه رفاه ایرانیان وجود داره، همسانسازی میشه و مشخص میشه این شخص در کدام دهکی درآمدی است و آیا باید یارانه اون حذف بشه یا نه. این اتفاق برای بخشی از کارگران کشور افتاده که یارانه اونها حذف شده. آماری از وزارت تعاون منتشر نشده که چند درصد هستند، اما فعالان حوزه کارگری و کسانی که در اتحادیه کارگری فعال هستند و معتقدند که نبایست این اتفاق میفته، پیگیر این موضوع هستند. ما علت رو میخوایم جویا بشیم از جناب آقای فتح الله بیاد، رئیس محترم اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی و دبیر محترم اجرایی خانه کارگر شرق تهران، که اوضاع از چه قرار بوده. آقای بیاد، خدمت جناب آقای خیر مقدم عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه تراز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما، همکارانتون و همه کارگران شریف عرض سلام دارم.
از شما متشکرم آقای بیاد عزیز. آقای بیاد، فکر می‌کنم حدود 3-4 ماه پیش بود که خبر اعلام شد که افراد پردرآمد یا با درآمد در دهک‌های بالا از فهرست گرفتن یارانه حذف خواهند شد. این اتفاق برای کارگران هم افتاده. حالا خیلی ها هستن که کارخونه هم دارن، اما ملک و املاک و دارایی و گردش و یعنی گردش مالی و همه اینها رو یه جورایی طوری تقسیم کردن که یارانه رو دارن دریافت. حتی من از همکارانم، از دوستانم، از کسانی که تو مجلس شورای اسلامی هم فعال هستن شنیدم که حتی برخی نمایندگان مجلس هم یارانه رو دارن دریافت میکنن، که اساسا نباید این اتفاق بیفته با درآمدی که قاعدتا تو مجلس هست. و استدلال هم این است که این خوب پول نفت همه باید بگیرن، در حالی که خود این مجلس در دورهای گذشته تصویب کرد که این یارانه به مرور بایستی اصلا حذف شه و کسانی که داره در دهک‌های درآمدی بالا هستن از فهرست یارانه بگیران هستن. اما این اتفاق الان برای کارگران افتاده، کارگرانی که هم ستون در واقع میشه گفت اقتصاد ملی کشور هستن و همین که درآمدشون اینقدر بالا نیست که نیاز به یارانه نداشته باشن. به نظرم بالای 65 تا 70 میلیون نفر در کشور ما دارن یارانه دریافت میکنن. خب این البته بار مالی برای دولت داره، اما آیا واقعا با حذف کارگرانی که از فهرست یارانه بگیران حذف شدن واقعا تمرکز بر نیازمندان واقعی اتفاق میفته و بار مالی دولت کاهش پیدا میکنه؟
خدمت شما عرض بکنم با توجه به دریافتی که کارگران دارن یا حقوق دستمزدی که بهتر بگیم طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار هر سال تعیین میکنه، اون سبد معیشتی که در نظر میگیرن، سبد معیشت حداقلی که برای کارگران در نظر میگیرن، قاعدتا دریافتی عموم کارگران به حدی نیست که جزء اقشار پردرآمد قرار بگیرن.
بله.
لذا من فکر میکنم اشتباهاتی در این محاسبات به وجود اومده.
خب.
که باید اینو اصلاح بکنن. کارگران عزیز و شریفی که یارانه‌شون حذف شده باید اعتراض بکنن، از وزارت تعاون و رفاه پیگیری بکنن، حتی اگه دسترسی ندارن به تشکلات کارگری پیگیری بکنن و این اتفاق نباید بیفته. ببینید امروز در بهترین حالت سبد معیشت ما با توجه به تورم موجود حدود 45 میلیون تومان شده.
درسته.
خب اون کارگری که 15 میلیون تومان تا 20 میلیون تومان داره دریافتیش بیشتر نیست و تا دهم برج حقوق دستمزدش کفاف زندگیشو نمیده.
بلکه کمتر.
شاید هم کمتر به قول شما. بعضی از کارگرای ما داریم کارگرای ساختمانی که شاید در ما 4 5 روز کار نمیکنن بندگان خدا. خب اینا قضیهشون کلا فرق میکنه. ببینید این که بگیم آقا جامعه کارگری نسبت به این موضوع اعتراض دارن چرا حذف شده، نباید اصلا حذف بشه که حالا کارگرا به زحمت بیفتن میگن آقا اینو دوباره مجددا اصلاح کنید وصلش بکنید.
بله.
یعنی حقوق جامعه کارگری، خب خود وزیر نماینده دولت در جلسات شورای عالی کار هست، حقوق دستمزد مستقیما زیر نظر خود آقایون تعیین میشه.
بله.
چجوری به خودشون اجازه میدن که بیان یارانه بخش کارگری رو حذف بکنن؟ تعجب بله. ما از همینه. لذا مورد اعتراض همه فعالین جامعه کارگری هست این موضوع.
درسته.
و تقاضایی که داریم هرچی سریعتر وزیر محترم تعاون پیگیری بکنن و حتما اگر که تو این زمینه قصوری انجام شده اصلاح بکنن، چون درست. به صلاحشون نیستش.
حالا یه بیاتانو سوال اینجاست که یه سری پیشنهاداتی تو این زمینه شده برای که این اشتباه تکرار نشه، اتفاق برای اقشار ضعیف جامعه جمله کارگران نیفته، این اتفاقات بیفته. از جمله این که ما میتونیم یارانه رو به صورت غیر مستقیم بدیم، مثل بن کالا یا کالا برگی که الان داده میشه، یا مثلا بگیم آقا حداقل درآمد مشمول حذف یارانه چقدره، این رو میشه تعیین کرد دیگه. آیا چه اتفاقی افتاده به نظر شما؟ این پایگاه جامعه رفاه ایرانیان اون چالش رو داره که داده ها وقتی بر اساس اون سنجیده میشه میاد درآمد یک کارگری مشمول حذف یارانه میشه؟ پیشنهاد شما به عنوان رئیس اتحادیه کارگران و پیمانی و قراردادی چیه تو این زمینه؟ این که میگید حالا اشتباهی صورت گرفته حذف کنن، باید این مکانیزمی پیشنهاد بشه یا اعمال بشه که اتفاق دوباره تکرار نشه؟
ببینید این که میگیم اشتباه شده، خب شما اول برنامه فرمودید بخش درآمد و املاک، خودرو، سپرده، سفرهای خارجی. خب کارگران که معمولا سفر خارجی ندارن و املاکی هم ندارن، اکثرا که مستاجرن، اونی هم که اگه داشته باشه یه خونه داشته باشه 50 60 متری زندگیشو داره توش انجام میده، یا اینکه خودروی اضافی یا املاکی که بخواد جایی بندازه برای سرمایه گذاری، همچی چیزی شامل بخش کارگری نمیشه. لذا یه موضوعاتی هست کارگران بیشتر تو بخش اداری کار میکنن، کارپردازی میکنن، خیلی از گردش مالی این بندگان خدا بالفرض طرف توی اداره توی بخش مالی اداری کار میکنه، خیلی از این جابجایی ارقام و اعدادی که مربوط به اون مؤسسه یا اون مجموعه هستش
بله.
توسط ممکنه این کارپرداز یا این کارگر کارمند اتفاق میفته. لذا اینا چون گردش حساب پیدا میکنن ممکنه به نام این بنده خدا ثبت و ضبط بشه
بله.
در صورتی که این گردش حساب اصلا مال خودش نیستش. لذا این اتفاقات ممکنه افتاده باشه، یه گردش مالی گرفته باشن از من کارگر، بگن آقا شما مثلا بالای 100 میلیون گردش مالی داشتی در ما
بله.
در صورتی که اصلا متعلق به من نیست.
نبوده. درست. خیلی متشکرم. اینجا رادیو گفتگوش برنامه تراز حزب یارانه کارگران از فهرست یارانه بگیران موضوع برنامه ماست و همینه که آقای اکبر شوکت هم به ما پیوستن، عضو محترم هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور. آقای شوکت خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه تراس.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌تون و جناب آقای بیات استاد عزیزمون در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای شوکت، صحبت حزب کارگران از فهرست یارانه بگیران و چرایی این موضوع هست که آقای بیات اشاره کردم که اشتباهی صورت گرفته و باید اصلاح بشه، ولی موضوع اینجاست که بار اول که نیست که دهک‌های پردرآمدی از فهرست یارانه بگیران حذف شدن، و البته هر بارم که اتفاق افتاده عده اعتراض کردن، ولی اینکه اقشار کارگری جامعه با توجه به انتشار اخیر آمار تورم، اینکه آمار تورم از 37.5% به 45.3% رسیده و آمار تورم مواد غذایی در یک سال گذشته یه چیز نزدیک به تقریبا بین 45 تا 95 درصد افزایش قیمت رو نشون میده و آقای برایت هم اشاره کردن به این موضوع. توی همچین شرایطی آیا باید اعتراض کرد؟ آیا مکانیزم اعتراض، پیشنهادی که میشه ارائه داد برای اینکه اتفاق تکرار نشه چی هست؟ آیا شما آماری دارید از فهرست کارگرانی که دیگه یارانه نمیگیرن یا خیر؟
ببینید بحث یارانه رو ما متاسفانه بعد از این تغییر و تحول هایی که توی اون مراکز اصلی که یارانه بهشون مرتبط بود، به این قبلا مرکز اصلی یارانه ها تو وزارت سوابون کار رفاه اجتماعی مستقر بود.
خب
کسی هم که یارانش به اشتباه قطع می شد خود وزارتونه اختیار تام داشتن. وزارت کار خب دسترسی کارگرا خیلی راحت بود، از طریق تشکل های کارگری شهرستانی، استانی، ملی دسترسی داشتن به معاونت رفاه و این کار رو انجام می دادن. متاسفانه تصمیم گیری های اصلی الان منتقل شده به سمت سازمان برنامه بودجه و جایی که اصلا کارگرا و افشار ضعیف بهش
دسترسی ندارن. بله
و اعتراضاتی هم که میکنن 90 درصدش به نتیجه نمیرسه، کسی نیست پیگیری کنه. وزارت کار نیست که من به عنوان نماینده کارگر برم مشکلات کارگرمو پیگیری کنم. برای مثال یه چند تا نمونه رو آقای بیات گفتن، دو تا نمونه رو من بگم خدمتتون.
بفرمایید.
ساختمان، اگر شما کار ساختمانی کرده باشید می‌دونید که پایان هر هفته صاحب کار، کارفرما میاد یه مبلغی رو به حساب یک نفر به عنوان استادکار واریز میکنه. اون استادکار اون مبلغ رو بین چند کارگر دیگه تقسیم میکنه.
درست.
اکثر استادکارهای ما از همین طریق مشمول درآمد بالا میشن و یارانه هاشون قطع میشه.
درست.
الان بجز مشکلات مالیاتی که بعدا براشون پیش میاد، در حالی که این بنده خدا هم داره به اندازه بقیه حقوق میگیره.
درسته.
ولی چون استاد کار هست، حقوق کارگرای دیگه کارفرما نمیاد با 10 نفر طرف بشه، با یک نفر طرف میشه. پول به حساب اون یک نفر میرسه، اون یک نفر پول رو تقسیم میکنه بین 10 نفر دیگه. ولی چون پول بزرگ به حساب یک نفر رفته، 10 درصدش برای این شخصه، 20 درصدش برای این شخصه، 80 درصدش تقسیم شده بین افراد دیگه. ولی متاسفانه جزئی که حتی یه دستفروش ساده، شما یه دستفروش می‌بینی از صبح تا شب 10 میلیون تومان شاید گردش حساب داشته باشه، ولی سودی که براش میمونه 1 میلیون تومانه. بر فرض مثال دارم میگم ها. 20 روز در طول ماه کار میکات میکنه 20 تومان براش، ولی خب تو همین 20 روز 200 میلیون 250 میلیون گردش حساب داره. سودی که گیره این دست فروش میاد، یه کسی که تو دوشنبه بازار و جمعه بازار میاد دست فروشی میکنه، کنار خیابون تو مترو دست فروشی میکنه، خب اون هم بیمش قطع میشه. چرا؟ چون گردش حساب بالایی داره. ما مهمترین کاری که میشه انجام داد یکی که از طریق همین اتحادیه‌ها و تشکل‌ها این مشکلات احصا بشه، شناسایی بشه. افرادی که منوال کارشون همین گونه هست که جناب بیات هم بخشش رو اشاره کردن، بنده هم چند تا از مشکلات رو خدمتون گفتیم، دیگه این بنده خدا دچار قطع یارانه نشن. یا روال رسیدگی هم به سمت به سبکی باشه که دیگه این آقایون دیگه دست نیافتنی هستن. یعنی اون شرکتی که بیمه یارانش قطع میشه، من خیلی یارو دیدم اعتراض میکنن و به هیچ نتیجه. ده هایی که قبلا از طریق همین تشکلات مراجعه میشد به معاونت رفاه وزارت کار، اونجا یه اداره کلی داشت حوزه یارانه ها، همونجا پیگیری میشد، حل و فصل میشد. ولی الان واقعا رسیدگیش فوق العاده سخت.
حتی الان نماینده های مجلس هم به سازمان برنامه دسترسی ندارن. گویا
صدای همه رو در آوردن. این یه جوری میشه گفت نارضایتی، ایجاد نارضایتی بین مردم دیگه. اگه واقعا میخواین نارضایتی ایجاد نشه، به نظر من باید وقتی که مرکز هدفمندی یارانه ها رو شما و سامانه پالایش سامانه رفاهی ایران، ایرانیان وقتی تو وزارت خونه مستقره، وزارت کار مستقره و درسته. وزارت کار وزارت خونه مردم هست که بیشترین بالاخره ارتباط رو از طریق سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی یا حوزه کار، تشکل‌های کارگری، کارفرمایی با مردم بیشترین ارتباط این وزارت خونه داره.
بسیار خب. آقای شوکت همراه ما باشید. خوشمند در ادامه برنامه آقای سید علیرضا حیدری، نایب رئیس محترم اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو محترم هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران هم روی خط ارتباطی من هستن. آقای حیدری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه تراس.
من هم خدمت شما آقای راسخ و مهمانان گرامی و شنوندگان برنامه شما سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای حیدری، یه قانونی تصویب کردیم و توی اون قانون تکلیف کردیم که دهک های درآمدی بالا بایستی از فهرست دریافت یارانه حذف بشن و زمان تصویب قانون تا الان چند بار این اتفاق افتاده، یعنی رفتن به سمت حذف دهک‌های با درآمد بالا، ولی هر بار جای گلایه و اعتراض باقی گذاشته شده و مثل الان که بخش از کارگران کشور یارانه‌شون حذف شده به جهت اینکه حالا یا درآمدشون از یه سقفی که تو سامانه جامعه رفاه ایرانیان اشاره میکنه بالاتر رفته، یا طرف به تعبیر آقای شوکت مثلا استادکاری بوده که پولو میگرفته بین کارگرها تقسیم میکرده، اون هم یارانه‌اش حذف شده. به هر حال به هر بهانه‌ای شده این اتفاق الان افتاده. پیشنهاد شما آقای ایدری به عنوان کسی که نائب ستاره پیشکسوتان جامعه کارگری هستید، پیشنهاد شما برای این که این چالش برطرف شه و بالاخره در ادامه جامعه ما هرچی جلوتر میریم به دلیل تورم یه عده هر روز فقیرتر میشن و یه عده ثروتمندتر، توی همچین فضایی اون وقت کارگران وقتی یارانشون حذف میشه واقعا محل سواله. پیشنهاد شما برای اینکه این رویه اصلاح بشه چیه آقای ایدری؟
ببینید، شما وقتی میخواید دهک ها رو طبقه بندی کنید، دهک ها شاخص اقتصادی دارن دیگه.
ملی.
شما ببینید وقتی میخواید طبقه بندی کنیم یا باید بر اساس خالص درآمد و ثروت طبقه بندی کنیم. یعنی به عبارت دیگه این دوتا شاخص هست که میتونه افراد رو توی دهک های مختلف طبقه بندی کنه. طبقه بندی هم بر اساس همین شاخص هست. ما دیتاها و اطلاعاتمون که راست آزمایی بشه، قابلیت ازم بزرگ شما سنجش داشته باشه، قابلیت احصا داشته باشه، در این خصوص ندارید.
چرا نداری ما ایداری؟
ببینید ما مشکلمون تو کشور مشکل اطلاعات هست، جزیره‌ای بودن اطلاعات هست، تجمیع نشدن اطلاعات هست، تفکیک نشدن اطلاعات هست. یعنی در حقیقت اگه مثلا شما بخواید همین الان علیرضا حیدری رو در واقع احصا بکنید که این به لحاظ طبقه بندی اقتصادی تو کجا قرار میگیره، بعضی از اطلاعات که ثبتی هست و قابلیت در حقیقت در دسترس قرار گرفتن لینک هست بتونن این اطلاعات رو بگیرن وجود داره. بعضی از این اطلاعات اساسا به کسی داده نمیشه، یعنی مقاومت میکنن برای اینکه این اطلاعات رو بدن.
خوب.
و این اطلاعات بعضیاش انقدر ارزشمنده که شما رو میتونه تو طبقه بندی درکار جابجا بکنه.
خوب.
به خاطر همین چون اطلاعات در حقیقت به حد کفایت وجود نداره، تخمین این که افراد رو چطوری میخوای تو درک بندی یا طبقه بندی بکنی هم با خطا و در واقع ترش رو بروید.
آقای حیدری الان ببینید، شما کارت بانکیتون ممکنه 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا کارت بانکی شما و خانوادتون داشته باشید. اگر غرب تهران زندگی کنید، برید شرق تهران خرید کنید، میتونن تشخیص بدن که آقای حیدری از غرب تهران رفته شرق تهران خرید کرده. کارت ملیتون روش یه کیتهایی نصبه. این کیتها مثل جی پی اس میتونه عمل بکنه برای شخص. گواهینامه رانندگیتون ایزن. چون بحث امضای الکترونیک مطرح بود یه دهه پیش دیگه که اصلا کسی بتونه کاراشو انجام بده با امضای الکترونیکی که رو کارت هوشمند ملیش نصبه. یعنی میخوام بگم این قابلیت ها وجود داره برای ساختار حکمرانی که بخواد این کار رو انجام بده. سامانه جامعه رفاه ایرانیان هم بالغ بر 15 سال پیش اروپایی‌ها اومدن از این سامانه جامعه بازدیدی کردن، گفتن این سامانه جامعه سامانه کاملی است. برای این چیزی که شما میگید اطلاعات کامل نیست، قاعدتا دست ساختار حکمرانی کشور اطلاعات کامل وجود داره. اما موضوع اینجاست که چرا این گونه اعمال میشه. آقای شوکت اشاره کردن چون الان این سازوکار از وزارت تعاون خارج شده، افتاده دست سازمان برنامه، دیگه جای اعتراض هم وجود نداره. میگیم آقا این رویه رو بخوایم اصلاح کنیم باید چیکار کنیم؟ من این پیشنهاد رو از شما خواهش کردم بفرمایید، منظورم این بود.
ببینید آقای راستق، من شفاف خدمتتون عرض کردم بسیاری از اطلاعات راجع به درآمد و راجع به مالکیت ارزم به حضور شما ثبت و ضبط نیست. یعنی میخوام بگم که شما طبقه بندی رو بر اساس این دوتا باید انجام بدید دیگه.
بله.
یه موقع طبقه بندی رو بر اساس میزان مصرف کالا و خدمات انجام میدین.
خب.
اون کارت‌های اعتباری که شما میگی کاملا درست.
خب نه، اصلا یه کارگری که درآمدش مشخصه ممکنه چه کاری بکنه که حذف بشه؟ مثلا بیاد ملک رو
خدمتتون. وقتی شما صحبت از طبقه بندی درآمد میکنید،
خب.
درآمد ترکیبی از اقلام درآمدهای مختلف هست که یکیش حقوق دستمزد.
خب.
درست می‌کنید؟
بله بله.
یکیش حقوق دستمزد. ممکنه فراوانی حقوق دستمزد در مورد یه فرد 100% باشه، ممکنه یه کسی 50% درآمد قابل احصاش برای مصرف و رفاه مثلا تو درآمد حقوق باشه.
خب.
بقیه‌اش ممکنه حاصل سود بانکی، سود سهام، ارزم به حضور شما درآمد اجاره مستقلات. میدونی چی میخوام بگم؟
همه کارگران که اینطور نیستن که.
نه نه نه، من دارم راجع به کد جامعه صحبت میکنم. در مورد کارگرا مجزا صحبت میکنم. میگم مثلا فرض کنید اگه میخواین اینو حساب کنید با در مورد همش بدونید و بعد هم در مورد درآمد حقوق اگر واقعا 100% درآمد فرد از محل حقوق تامین میشه که به رفاه و مصرف میرسه اونجا باید حساب بشه. وقتی که معترضی وجود داره تو این قضیه و تعدادش هم به لحاظ فراوانی قابل اهمیت هست، نشون دهنده اینه که ما یه مشکلی در طبقه بندیه داریم، شناسایی داریم، اطلاعات و دیتا داریم. وگرنه عذرخواهی میکنم این که در واقع یکی رو حذف میکنن یکی کسی رو حذف نمیکنن که در واقع اراده فردی توی که توش حاکم نیست که برای بانک اطلاعات این اتفاق میفته.
بسیار خوب، ممنونم آقای بیا. توضیحات آقای شوکت و آقای دری رو شنیدید. به هر حال بایستی این موضوع برطرف شه، چون شرایط اقتصادی جامعه ما شرایط استیبل و مناسبی نیست. یعنی طبقه متوسط جامعه روز به روز داره لاغرتر میشه، اقشار جامعه که به سمت فقر دارن حرکت میکنن به دلیل تورم و مشکلات اقتصادی و البته انتظارات تورمی که به این تورم دامن میزنه روز به روز داره سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه. مشخصا پیشنهاد شما تو این زمینه چی هست برای که بتونیم مشکل جامعه کارگری رو که الان صدای در واقع گلایه‌شون بلند شده رو برطرف بکنیم چیه به نظرتون؟
من ابتدا خدمت آقای حیدری و آقای شوکت عرض سلام و ادب دارم، خدا قوت میگم خدمتشون. دوم اینکه ببینید، به نظر من بخش کارگری در بهترین حالت اونایی که مدیریتن، سرپرستن، مسئولیتی دارن، اگر 40-50 تومن هم حقوق بگیرن، تازه این یک درآمدیه که میتونن بقایی داشته باشن، یه زندگی حداقل نسبت به روبه متوسطی داشته باشن.
درسته.
یعنی رفاهی نیست، مرفه نیستن. به نظر من اصلا رو بخش کارگری چه شاغلین چه بازنشسته ها همه دست بذارن. یعنی الان شما 14-15 میلیون شاغل، 4-5 میلیون بازنشسته، حقوق دستمزد اینا رو بیایید بررسی بکنید، درآمد اینا رو بخوای بررسی بکنی، میبینید اینا اکثرا حقوقاشون پایین از مستبد معیشت اصلیه.
درسته.
نه این چیزی که تعریف میشه در شورای عالی کار. 23-24 تومن تعریف میشه، از اون بر 40 تومن 50 تومن هر سال با افزایش تورم میاد و این درآمد و این افزایش حقوق کلا محو میکنه. لذا به نظر من بخش کارگری، بخش بازنشستگی و حقوق بگیرایی که امروز در کشور ما هستن اصلا نباید سراغ اینو برن که بخوان حذف بکنن، حالا اینو بیان دنبالش بودن. من فکر کردم باز به وزارت تعاون بررسی میکنه. آقای شرکت فرمودن سازمان برنامه بودجه اصلا و مصیبت های
دوست.
اون زمانی که وزارت تعاون بود باز خیلی مشکل داشتن. ما حالا به عنوان بعضی تشکلات یا مسئولین ارتباطاتی داشتیم کمکی بندگان
بودامین،
الان اصلا دسترسی به سازمان برنامه بودجه نداریم.
دوست.
لذا به نظر من اصلا پایه و اساس این رسیدگی اشتباهه. اول بیان سازوکارا رو درست بکنن، زیربناها رو، ساختارا رو درست بکنن، بعد بیان دست بزنن به حذف. به نظر من اشتباه. اصلا کلا حذف حقوق بگیر بیمه شده، مثلا بیمه شده های تامین اجتماعی، چه شاغل بازنشسته، اشتباهه.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دری. البته مثلا الان شما به عنوان شهروندی اگر پولی داشته باشی برید توی یکی از روستاهای کشور یه خونه‌ای رو به صورت قولنامه‌ای خرید کنید و گردش مالیتون هم این گونه باشه که حتی از طریق حساب بانکی خودتون این کارو نکنید، این اطلاعات در دسترس هست. یعنی حتی خونه‌های قولنامه‌ای هم وقتی خرید و فروش میشه این اطلاعاتش در دسترس ساختار حکمرانی کشور وجود داره. حالا من باز متوجه نمیشم اینکه شما میفرمایید داده و اطلاعات کافی نیست، من میدونم که این اطلاعات وجود داره، اما حالا اینکه چرا کارگران زیر تیغ حزب یاران رفتن باز بر من هنوز سوال. شما معتقدید که یه مصوبه از وزیران میتونه مشکل رو حل کنه؟ نیاز به اصلاح قانون در مجلس وجود نداره؟
من عرض میکنم خدمتتون، ببینید اصل عقد این قانون هدفمندی و یارانه ها رو وقتی از سال 1388 ما بررسی میکنیم، نگاه میکنید، خود اون جای بحث داره که اساسا چرا باید نظام اقتصادی کشور بره به سمت توزیع یارانه اونم تو 9 دهک. درست میکنید، خود این محل سواله که چرا باید همچه اتفاق تو اقتصاد بیفته که اساس پرداخت این اقلام در بلند مدت خودش به ناکارای اقتصاد کمک میکنه. یعنی این که یه اصل هم قبولش دارن، ولی این که حالا اینو چجوری داریم اجرا میکنیم به دلیل اصل هم خدمتون، من فکر میکنم همچنان ما مشکل فقدان اطلاعات داریم. ممنونم. فقدان اطلاعاتی که طبقه بندی رو به ما بده، طبقه بندی رو به ما بده.
ممنونم از شما آقای حیدری، نایب رئیس محترم اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم.
خداحافظ. آقای اکبر شوکت، عضو محترم هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، از شما هم متشکرم و خدا نگهدارتون باشه.
ممنون از شما، تشکر.
خداحافظ. آقای بیات، جنبندی شما رو در پایان بشنویم. پیشنهاد شما مشخصا، حالا جدا از این که آقا کسانی که زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستن و بازنشستگان مطلقا نبایستی این اتفاق براشون بیفته، فکر میکنید با یه مصوبه در هیئت وزیران بتونن این چالش رو برطرف کنن؟ چون به هر حال قانون هدفمندسازی یارانه ها بیش از 2 دهه از عمرش داره میگذره، یا حدود 2 دهه داره میگذره، اما حذف یارانه پردرآمدها در 3-4 دوره زمانی اتفاق افتاده و اون هم به دلیل تورم های بالا دولت های مختلف خودداری میکردن از حذف یارانه. حتی من خاطرم هست در دولت 11 دولت حسن روحانی اعلام کردن که اونهایی که بضاعت مالی دارن یارانه رو نگیرن، که ما با این پول یارانه ای که پرداخت نمی کنیم مدرسه بسازیم، بیمارستان بسازیم، سد بسازیم و کارهای زیرساختی عمرانی در کشور انجام بدیم. عملا اتفاقی که اخیرا افتاده، در 2-3 ماه گذشته این اتفاق افتاده. فکر میکنید با این مصوبه هیئت وزیران مشکل بشه حل بشه، یا تو این زمینه خود شما یا سایر دوستان چه اقداماتی رو صورت خواهید داد؟
ببینید، اصل بنا بر اینه که این حذف یارانه ها بس حذف حاملای انرژی بوده.
بله دیگه، یعنی رسوندن قیمت حاملای انرژی به فوب خلیج فارس.
خب این بخش درآمدی که از این ایجاد شد باید میومد تو تولید دیگه. اساس کار کشور تو تولیده. بله. بیشتر باید بیاد تو تولید.
درست.
اگر تولید ما تقویت بشه، کارگر ما از لحاظ تولید، از لحاظ کار، ساعت کار، حقوق و دستمزد، توان و بضاعت و امکانات داشته باشه، اصلا شاید به دنبال این بحث یارانه ها نباشه، یا دنبال سبد معیشت حالا 1 میلیونی 2 میلیونی نباشه.
آخه این که آیه به این نکته که الان بیشتر یه آرمانه.
بله، ولی الان من همینه میخوام میگم خدمت شما، بحث من اینه، میگم کسی که میاد اعتراض میکنه به بحث حذف یارانه،
یعنی زندگیش گره داره،
قطعا مستحقه، قطعا زندگیش لنگ میزنه، گرفتاره.
بله.
لذا این که میان دست میذارن رو بحث جامعه کارگری و بازنشستی یا مستمری بگیر، این برای ما جای سواله. یعنی چی؟ یعنی الان جامعه کارگری اینقدر توانمند شده از لحاظ اقتصادی که دیگه نیاز به یارانه نداره، شما میاد یارانه‌شو حذف میکنید. ای کاش همچی اتفاقی بیفته، جامعه کارگری اینقدر توانمند باشه که اصلا نیازی به دریافت یارانه نداشته باشه. این آرزوی ماست، آمال ماست، ولی متاسفانه اینجوری نیست. روز به روز هزینه ها بیشتر میشه، تورم بالا میره، حقوق دستمزد چیزی که ثابت میمونه یا حداقل جزی افزایش پیدا میکنه همین دریافتی حقوق کارگر و بازنشسته است. اینو باید درست بکنن، اینو باید اصلاح بکنن. در شورای عالی کار هر سال جلسه میذارن، میان زیر حداقل ها عدد و رقم میبندن برای کارگر. شما سال جدید که میشه همون ماه اول اون افزایش کلا بلعیده میشه دیگه، 11 ماه کارگر باید با قرض و گرفتاری زندگی بکنه. این که میان این همین حداقل ها رو حذف میکنن، این واقعا فشار اقتصادی به کارگر میاره.
بله.
نباید این اتفاق بیفته که متاسفانه افتاده و الان باید اصلاحش بکنه.
چه پیگیری خواهید کرد ان شاءالله؟
قطعا تشکلات کارگرانی که آسیب دیدن، حذف شدن، باید به تشکلات کارگری مراجعه بکنن، حتی شده نامه‌های مکتوب بزنن. اگر به شکل مکتوب به ما اعلام بکنن، درخواست بدن، قطعا ما از طریق تشکلات کارگری پیگیر موضوع هستیم، هم از دولت هم از نمایندگان محترم مجلس.
خیلی متشکرم آقای فتح‌الله بیات، رئیس محترم اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی و دبیر محترم اجرایی خانه کارگر شرق تهران. از شما ممنونم، همینطور از شما هموطنان عزیز که این برنامه رو شنیدید. همونطور که آقای بیات و سایر دوستان کارشناس تلفنی برنامه اشاره کردن، و عزیزانی که درگیر این موضوع هستن میتونن به اتحادیه ها و انجمن ها مراجعه کنن و حالا گلایه خودشون، اعتراض خودشون، سوال خودشون رو مطرح کنن و انشاءالله این موضوع پیگیری خواهد شد. به اتفاق دیگر همکاران، هم خانم مقدم هماهنگی، سرکار خانم صدیفی صدا بردار و آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
سلامی که ایران نشسته من است، سلامی که ایران نشسته من است.